بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله اول، دوم و سوم رو قبلا بحث کردیم. مسئله چهارم گفتیم دو بخش داشت. یک بخشش که در واقع دو تا مسئله هست، یک بخشش این بود که کثرت انفاق در حج مستحبه، یعنی مستحب با آدم زیاد خرج کنه. گفتیم عمده دلیلش همون روایتی است که مرحوم سید تحت عنوان فی بعض الاخبار به اون روایت اشاره کرده، البته عین عبارت روایت نیست، نقل به مضمونه، و اون عین عبارتش این روایت عبدالله ابن ابی یعفوره که روایت صحیحه هم هست از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود ما من نفقت احب الى الله عز وجل من نفقت قصد و یبغض الاسراف الا فی الحج والعمره. این عبارت. یک نکته ای رو بعضی از دوستان دیروز بیرون جلسه مطرح کردن، من فقط یک اشاره کنم، و اون این که آیا مفهوم اسراف که حالا به تعبیر مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه اینجا یه بابی تحت عنوان عدم و تحریم الاسراف فی نفقت الحج والعمره این تعبیر رو به کار برده، که خب مفهومش اینه که اسراف در غیر این حرامه، که این یه نکته ایسته، حالا کمتر شاید تو فقه قدیم ما و متعارف ما به صراحت میبینیم به مسئله اسراف پرداخته شده باشه، ولی فی الجمله این معنا هست که بله اسراف یه چیزیست که قاعدتا حرامه. یک اشکالیه که از دوستان مطرح میکنه و اون اینه که اصلا مفهوم اسراف یعنی بد مصرف کردن، بد خرج کردن، بد هزینه کردن، حالا به تعبیر اقتصادی با راندمان پایین استفاده از منابع، اصلا یه مفهومی هست که بشه ازش استثناء کرد؟ بگیم اسراف جایز نیست الا اینجا، اینو میشه اصلا؟ حالا به اصطلاح فنی میگیم این یه مفهومی است که آبی از تخصیصه، یعنی اباء داره، نمیپذیره، اصلا تخصیص پذیر نیست. آیا اصلا اسراف یه مفهوم قابل تخصیصه؟ خب این سوال توجه دارید، روایت صریحه، یبغض الاسراف الا فی حج او عمره، استثناء کرد. حالا اینجا این قسمت شو آورده، تو اون نقل دیگر که در باب 55 ذیلشو فرخم الله مؤمنا اکتسب طیبا و انفق من قصد او قدم فضلا هم آورده، این تکش محل بحث ما. یبغض الاسراف یعنی الله تبارک و تعالی الا فی حج و عمره. من این رو دیروز به ایشون عرض کردم، اینجا میخوام عرض کنم. ببینید این تعابیر که ما اینجا میبینیم، حتی مثلا اسراف که یک مفهومی است که واقعا یه مفهوم کاملا واضحه که یک مفهوم منفی است، بد خرج کردن، مثلا تو خودش مفهوم بد در موضوعش عکس شده، اصلا استفاده درست نکردن، خب این معلومه یه چیز خوبی نیست. تو بد خرج کردن بده ضروریه به شرط محموله دیگه، اصلا این واضحه دیگه، بدیهیه دیگه، خب خودش تو موضوعش ما بد بودن رو گرفتیم. چطوری میگیم بد خرج کردن در حج خوبه؟ خب اینجا گفتن، عرض کردم این نکتهش همونیست که توی این قسمت زیاد تاکید کرد. ظاهرا شارع در مسئله حج و عمره به دلیل اهمیتی که برای این مسئله قائل بوده، بزرگی این داستان حج و عمره، اصلا یه چیزایی داره که واقعا با متعارف مطالب شارع سازگار نیست. بله، یعنی به ما گفتن اینجا حتی بالاتر از رخصت این روایت فقط میگه که مبغوض نیست. اون روایات دیگری که به عنوان مؤید من آوردم، البته گفتم روایتش نوعا سند نداره غیر روایت نوفلی از سکونی که اونم یک روایت کلیه، خیلی معلوم نیستش که ناظر به حج و اینا نیست، اذا خرج فی سفرن داره، ولی بعضی از این روایات که حالا در مورد سفر و ایناست، مثلا خب این روایات نشون میده که شارع یه چیزی مثلا بیش از به اصطلاح متعارف رو در مورد حج خواسته بگه. حالا اینجا من یک نکته ای رو عرض کنم. مضمونی که توی فتاوا آمده، میدید عنوانی که صاحب وسائل استفاده کرده، کثرت الانفاق فی الحج، و عنوانی که امام و سید استفاده کردن، همه کثرت الانفاق فی الحج، در حالی که روایتی که معتبره روایتش بحث اسرافه. اینجا یک نکته ای هست به نظرم. حالا معمولا البته علما تو بحث‌های استحباب، من از ابتدای بحث که شروع شد فج مستحب گفتم که یه عده که خب میگن تسامح در ادله سنن، اون که هیچ، اونایی هم که نمیگن تسامح در ادله سنن عملا تسامحی هن، که خیلی به قول معروف به قول قومی ها بهش نمی کن، همچین نمیرن دنبالش ببینن مثلا چیه این. من این نکته ای که عرض میکنم، حالا یک نکته دیگه، ظاهرن تلقی آقایان از اسراف تلقی کمی بوده، به همین دلیل وقتی فرمود یبغض الاسراف الا فی الحج والعمره الا فی الحج والعمره، اینا از این مفهوم کمی استفاده کردن. یعنی اینجوری تصورشون این بوده که اسراف یعنی زیاد مصرف کردن، زیاد خرج کردن، بعد تعبیر کردن که خب اینجا مبغوض نیست، یعنی اینجا اشکال نداره کثرت الانفاق، در حالی که اسراف عمدتا مربوط به کیفیت مصرفه نه به کمیت. البته کمیت هم دخالت داره، بالاخره در امور اقتصادی کم و کیفش با همه، ولی مصرف به لحاظ کمیت چندان مطرح نیست تو اسراف، به لحاظ کیفیت مطرحه که شما با این مقدار آب مثلا میتونی این کار رو انجام بدی به جاش مثلا یک دهمش رو انجام بدی. خب مثلا تو کشاورزی با این مقدار آب میشه مثلا یه هکتار زمین رو آبیاری کرد، شما با این مقدار آب یک دهم هکتار رو آبیاری کنی، این اسرافه. این فقط به کمیت مطرح نیست، کیفیت هم هست، نوع مصرف، مثلا شما کم هم مصرف کنی بد مصرف کنی، درست استفاده نکنی، این بله به قول آقا سیب و چند گاز بزنی مثلا، این میتونه اسراف، میتونستی مثلا سیب و کامل بخوری بندازی. بنابراین مثلا حالا اگر قرار بود عنوانی برای باب گذاشته بشه به جای کثرت الانفاق، باید مثلا میشد اسراف. فوقش اینا دیدن کلمه استحباب الاسراف همچین یه چیز نچسبیه، برای همین تعبیر کردن و مفهوم اسراف رو که تو برداشتشون کمی بوده به کثرت الانفاق. بعد روایت هم داره، ما من نفقت احب الالله عز و جل من نفقت قصد و یبغض الاسراف الا فی الحج والعمره. خب این روایت مضمونش اینه که اسراف در حج و عمره مبغوض نیست. مبغوض نیست ضرورتا به معنای مستحب نمیشه، یعنی من فکر میکنم عنوان دقیق تر این بود، عدم و تحریم یا عدم و کراهت اسراف در حج و عمره، نه کثرت انفاق در حج و عمره. چی؟ نیست آره دیگه با همینه استثناء، اصلا معناش همینه. استثناء ظاهرش اینه که لولا این استثناء این تحت همون بود، یعنی موضوعا تغییر نکرده، موضوع موضوعه، اینجا هم اسرافه اونجا هم اسرافه. فوقش اسراف در غیر این مورد حرامه، مثلا در اینجا حرمتی نداره، مبغوضیتی نداره. خب اما اینکه مبغوضیت نداره معناش این نیست که ضرورتا محبوبیتی به اون معنا داشته باشه. بله، یعنی مثلا اشکال نداره، یعنی حرام نیست، مبغوض نیست. یا اصلا غذای خوب می برد و اینا، چه ربطی داره اصلا به این داستان؟
اطرافش به چیه؟ اطرافی که
بله. بعد البته این روایات هم که راجع به مثلا امام سجاد علیه الصلاة و السلام، این روایات که تو این باب اومده، بابی که صاحب وسائل تحت عنوان استحباب و حمل المسافر الى الحج والعمره و غیره ما الا زیارت الحسین علیه الصلاة و السلام اطیب الزاد، این تعبیر رو آورده. این باب روایاتی که آمده اصلا ناظر به اون روایت اسراف نیستا، نه در مقام تفسیر اون نیامده. یه تعبیرش اینه که مثلا شرف رجل این است که زادش تو سفر خوب باشه، اصلا کاری به حج عمره نداره، در حالی که اون روایت فقط مربوط به حج عمره، سایر سفرها رو نمیگه. اصلا اون روایت سایر سفرها رو نمیگه، فقط و فقط حج عمره رو میگه، خصوصیت حج عمره است نه هر سفری. در حالی که این تعبیر اینه من شرف رجل ایوتی و زاده و اذا خرج فی سفره، این اصلا به نظر من حکمت روایت از نظر حکمت، این روایتی که سند داره، حالا از نظر ما روایت سکونی، این از نظر حکمت با اون فرق داره. اون روایت در واقع نوعی تشویق به حج و عمره، لا یبغض الاسراف الا فی حج و عمره، این تشویق به حج و عمره است. در حالی که من شرف الرجل ان یطیب زاده اذا خرج فی سفره، اصلا یه داستان دیگه است. میخواد بگه آقا شما میری سفر که دیگران میبیننت، یعنی سفری که اونا میرفتن، الان هم اینطوره. حالا مثلا شما میخوای بری سفر، حالا تنهایی هم بخوای بری، بقیه مثلا بری فرودگاهی یا مثلا اتوبوسی قطاری سوار میشی دیگه، چهار نفر دیگه میبینن شما رو، اونجا مثلا این چیزی که از تصویری که از شما پیدا میشه، این تصویریست که اینا در این سفر از شما میبینن. حضرت اینجا میفرماد من شرف الرجل ان یطیب زاده و اذا خرج فی سفر، یعنی میرید سفر وسائل مندرس و کهنه و قدیمی و اینا، حالا ممکنه تو خونتون، تو خلوت خونتون اونا رو استفاده میکنید، این بیرون که حالا میرید یه جوری با چیز ترتمیز و شیک و بالاخره خوب برید. من از این روایت اینو میفهمم، اصلا ربطی به حج عمره نداره ها، اصلا ربطی به حج عمره نداره، این مربوط به مطلق سفره. میگه سفر میرید شرف الرجل، یعنی برای اینکه جایگاه اجتماعیتون حفظ بشه تو اونجا. خب مردم عقلشون به چشمشونه، شما اگه مثلا خیلی به نظر خودت چی باشه، مثلا این نشان دهنده تقوا نیست که میگه آقا، مثلا یکی میگفت که آقا ببین تقوا، آقا رو ببین کفشاشو ببین پشتشو تا میکنه کفشش متعلق، اینا تقوا نیست. آقا لباستون کثیف باشه، آقا نمیدونم غذا خوردی روش ریخته باشه بوی غذا، اینا تقوا نیست، اینا بخشی از تقوا نیست. اینا ائمه علیهم السلام اینجوری نبودن، این تقوای من در آوردیه، ممکنه بعضیا توهم کنن، اینا تقوا نیست. آقا جون امام رضوان الله علی، حالا این بین الهلالین، امام رضوان الله علی اجناسی که میگرفتن، حالا من حتی براش یک داستان خاصی دارم نمیخوام بگم، اجناسی که میگرفتن، مثلا عبایی که مینداختن، قبایی که میخریدن، جنس خیلی گرون قیمت نمی خریدند، ولی همیشه ترتمیز و مرتب و خیلی روی این نکته دقت داشتن، در حالی که بعضی های دیگه بودن ظاهرشون درب و داغون بود، ولی مثلا عبایی که می انداختن قیمتشون 10 برابر قیمت عبای امام بود، لباده یا مثلا قبایی که می پوشیدن پارچهش 10 برابر قیمت پارچهی بود که امام باش لباده یا قبا دوخ می دوخت. یعنی این طوری بودن. بعد مثلا بعضی ها بگن این آقا خیلی مثلا تقوا داره، درب و داغون و همه چیزش به هم ریخته. این تقوا نیست، بالاخره این ربطی به تقوا نداره. بعد این یه نکته ایست به نظر من از این روایات که ائمه اینقدر تأکید دارن که بیرون میرید. حالا این یه دونه روایت البته سند داره، بقیهش سندی نداره، ولی خب بالاخره مضمونیست که نقل شده. خب این میخوان بگن آقا بی ظاهر بیرونیتون رو ترتمیز نگه دارید، یه چیزی نباشه که دیگران احساس کنه شما دیگه کی هستی، چی هستی، کجا در رفتی. اینطوری اینطور نباشه. و حالا به خصوص آیان انشالله میرن تبلیغ، به این نکته هم دقت کنن، این ظاهر ظاهر خوبی باشه، این خیلی مهمه. آخره شما میرید جوونا میبینن، به خصوص روحانی، به خصوص روحانی. من حالا خودم شخصا تا وقتی که معمم نشده بودم خیلی به لباس خودم اعتنا نمی کردم. یک اردوی نظامی بود دانشجویی، خدا رحمت کنه، این شهید وزوایی، شهید معروف جبهه هاست، شاید اسمشو شنیده باشید، از فرماندهان معروف قهرمان داستان بازی دراز. این از دوستان من در دانشگاه صنعتی شریف بود، یکی از کسانی که تو اون اردو خدمت میکرد ایشون بود. بعد این رفقا من رو وادار کرده بودن که نماز جماعت رو بخونم، اون وقت بعد این شلوار من پاره شده بود، زانوهای شلوار من پاره شده بود، من با همون شلوار نماز بود. اینا میگفتن آقا تو رو خدا بعد دیگه تو نماز جماعت نمی خونی. میگم برو. من اون موقع معمم نبودم، همینطوری غیر معمم بودم دانید. ولی از وقتی که به خصوص معمم شدم، به خاطر اینکه اون زمانی که معمم نبودم، این نکته رو برای من مهم اینه، اون وقتی که معمم نبودم خیلی برام ظاهر آینه روحانی مهم بود. مثلا میدیدم یکی درب و داغونه خوشم نمی آمد، یکی ترتمیزه خب این خوشم می آمد. خدا حفظ کنه این آقای دکتر روحانی رو ما از قبل از انقلاب باش آشناییم، همین رئیس جمهور. خب قبل از انقلاب هم ایشون که گاهی ما مثلا منبراژ ایشون و جلسات اینا، البته اون وقت که آزاد شده بود از تبعید و زندان و فلان و اینا، بعد خب ایشون خیلی ترتمیز بود، از هم از جوانیش و اون زمان از 40 سال قبل خب خیلی ترتمیز بود. این خیلی برای ما جالب بود، یعنی مثلا ما به عنوان یه جوانی که حالا اون زمان خب این خوب بود که این ترتمیز مرتبه. چون این حالت بود، من از وقتی که خودم معمم شدم خیلی سعی کردم که ظاهر ترتمیز و مرتب باشه. حالا ممکنه مثلا جنسی که مثلا من استفاده میکنم خیلی گرون نباشه، ولی این به نظرم این روایات هم مثلا ربطی به روایت اسراف نداره، این روایات اصلا مربوط به یه داستان دیگه است. ان من المروءه في السفر كثرت الزاد و طيبه و بذله لمن كان معك. اصلا اینو مربوط به شخصیت آدمه، میگه مردانگی اینه که شما میری سفر وسیله خوب ببری، به دیگران بدی. این اصلا ربطی نداره به قضیه حج و عمره. نه یعنی بله از باب اینکه اونم یه سفره، نه اون باشه، اینا همش درست، ولی حیثیتش فرق میکنه. حیثیت اون روایت که میگه اسراف مبغوث الا فی الحج والعمره، تشویق به حج و عمره و توسعه حج و عمره است، حیثیت این بحث حیثیت شخصیتیه که شخصیت یه آدم مؤمن تو سفر باید یه شخصیت مقبول و شخصیت مورد پذیرش اطرافیان و اینها باشه. این اصلا داستانش فرق میکنه. به هر حال من میخوام این عرض کنم، به نظر من به جای یستحب و کثرت الانفاق فی الحج که آقایون به کار بردن، باید این رو بگیم که یجوز الاسراف فی الحج و العمره. نه نه نه، ببینید اصلا حیثیت داستان فرق میکنه. اون حیثیت و اون داستان مربوط به نحوه بهره برداری از امکانات اقتصادیه. ببینید روایت اصلا خیلی تعبیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تعبیری که امروز به دست اقتصاددانها انگار مثلا یه اقتصاددان اینو گفته، یعنی تعبیر خیلی اقتصادیه. این تعبیر ما من نفقت احب الالله عز و جل من نفقت قصد و یبغض الاسراف الا فی حج او عمره. ذیل این روایت که در اون نقل باب 55 آمده اونم همینطور، یعنی مؤید اینه. اصلا نگاه خیلی نگاه اقتصادیه. فرحم الله مؤمنا اکتسب طیبا و انفق من قصد او قدم فضلا. همش نگاه اقتصادیه، یعنی اینجوری نگاه میکنه که کسی منابع رو به دست میاره، این منابع رو خوب مصرف کنه، حالا مثلا اقتصادی اگر من بخوام روایت رو معنا کنم، هدر نده الا تو حج و عمره. ام نداره اونجا هدرم رفت، ام نداره. ولی توی این روایاتی که هست اصلا تعبیر اقتصادی نیست، اصلا تعبیر اقتصادی نیست. تعبیر بیشتر تعبیر به اصطلاح جامعه شناختیه، که آقا تو میخوای تو جامعه وارد بشی توی سفر، من شرف الرجل من المروعه. اصلا این تعبیر اقتصادی نیست که شرف و مروعه تو اینها، که تعبیر اجتماعیه، تعبیر این که شما جایگاه اجتماعیتون، نه تعبیر فردی نیستا، بحث روان شناختی نیستا، بحث اجتماعیه. من شرف الرجل من المروعه، اینا همه تعابیر اجتماعیه. بنابراین حالا این تعبیر که مثلا ما بگیم به استناد این روایت که کسی که میره سفر زاد و راهلش زاد و راهله خوبی باشه، تو سفر از امکانات خوب استفاده کنه، از جمله حج و عمره، این درسته، اب نداره. و یستحب و کثرت الانفاق به این معنا به استناد این روایت درسته. اما اون روایت اسراف به نظر من ازش این مضمون استفاده نمیشه، برخلاف صاحب وسائل که عنوان بابش گذاشته یه دونم روایت بیشتر نیاورده، همین یه دونه روایت آورده، به خلاف سید که به یه دونه روایت اشاره کرده، همین یه دونه روایت بوده، که البته احتمالاً حالا ما اینجوری میگیم احتمالا مرحوم سید یه نگاه کرده به وسائل، باب و کثرت استحباب و کثرت الانفاق فی الحج، دیده یه دونه روایت هم اینجا هست، همون روایت هم اشاره کرده رد شده، یعنی دیگه نه مرحوم سید خیلی بهش گیر داده که حالا این واقعا کثرت الانفاق رو میرسونه یا نمیرسونه، این مربوط به استحباب هست یا نه، و بعدش هم دیگه دنبال بقیهش نگشته، مثل ما که کامپیوتر نداشته سرچ نمی کرده به این راحتی پیداشه، اصلاحی که نکرده دیگه. واقعا شما اگر امکانات اون روزگار رو ببینید، این کاری که این بزرگان کردن کارستان بوده، حالا ما با این امکانات جدیدمون این گرزه رو نداریم. تو نجف که معروفه دیگه، علمای بزرگ نجف مراجع درس خارجگوها کتاب نداشتن. میگن در نجف، این مال هزار سال پیش نه، رفهم مباحثای من که در نجف درس خونده بودن اینا رو میگن، میگن در نجف بعضی از بانی ها پیدا شده بودن، یه تعداد وسائل و یه تعداد جواهر خریده بودن، این بزرگان نجف اینا رو از همدیگه قرض میگرفتن. و وقت وسائل های چاپ قدیم ها، نه این چاپ جدید 20 جلد و 30 جلدی ها، نه از اون رحلی ها که خطی هم هست، من ندیدم مثلا اونا رو، جواهر های چاپ قدیم، اینا رو علمای بزرگ مدرسان برجسته درس خارجهای نجف از اینا استفاده میکنه. بعد اینا نه اون زمان پوسته ها هزار سال پیش نیست، الان کاغذ بوده. بله عرض کنم خدمت شو، اینا با این امکانات بوده. حالا بنابراین اگر مرحوم سید خیلی حوصله نکرده بره جای دیگه، وسایل ورق باید میزده پیدا میکرده دیگه، جایی که نبوده، نه کشف الروایه‌ای بوده نه لپتاپی بوده، چیزی که نداشته باید پیدا میکرده، نکرده. من برداشتم اینه، عرض کردم اون که این روایت میفهمونه این است که اسراف در حج و عمره مبغوض نیست، فقط همینو میتونیم بگیم، یعنی یجوز. اون چه که اون روایات که از جمله روایت حالا سکونیش معتبره، همین برای ما کافیه، ان یطیب زاده و اذا خرج فی سفر میشه ازش استفاده کرد، اینه که بله بر سفر، مطلق سفر از جمله حج و عمره، آدم سعی کنه از وسایل بهتر، از امکانات بهتر استفاده کنه. این ربطی به حج و عمره هم نداره، مطلق سفر از جمله حج و عمره. نه نیست دیگه، با این توضیحی که دادم اون اشکال خواستم، اون که حالا شما دوباره برگشتی اونجا، نه دیگه آبیش قرمز شد، ما گفتیم اونو که اون چیز نیست، نه ایشون نبود آخه صاحب اشکال، ایشون داره به صاحب اشکال جواب میده. خب بفرمایید شما حالا اگر هر نکته ای داری اضافه برون. نه دیگه وقتی به صراحت، اگه خود مثلا به صراحت یه روایتی یه امر حرامی رو بگه جایزه، ما به این راحتی میتونیم بگیم آقا نمیشه بگیم جایزه، و خودشون که حرامش کردن خودشون هم جایزش. نه دیگه تعارض نیست که، عام خاصه. خب بنا بله، نه آبی نیست اصلا. نه نه، یعنی بعدم خرج شهری هم نداره. نه نه، این میخواد بگه آقا چرا چرا میگه شما بعدم خرج، نه این اشکال به روایت دیگه. آره یعنی مصرف خراب میشه، نمیتونیم مثلا خوب نگهداری کنیم، اب نداره. نه 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 نه، ببینید یعنی من میدونم اینجوری برم یه سری چیزا از بین میره، میگن اب نداره برو از بین بره. نه 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 نه، همین ببین همین جمله که شما میگی، مثلا میگه آقا ما الان اینطوری بریم سفر، مثلا یه قسمت قضاها فلان هدر میره، خب این باعث بشه که مثلا ما نریم سفر، بگیم حالا ما که حج واجبمون رفتیم، برای چی بریم یه سفری که مثلا اینجوری هدر میره توش بعضی از اموال. گفتن نه آقا جون برید برید حج رو برید، ولو اموال هدر رفت اب نداره. چرا دیگه؟ نه نه هر روز همونه. من میخوام بگم ببینید باب کثرت الانفاق که تو روایت سکونی اونم به نحو مطلق نه مربوط به حج و عمره استفاده میشه، که آدم زاد و راهله خوب برداره، حالا کثرت الانفاق به اون معنا چیز نیست، با این باب اسراف که تو این روایته و مرحوم سید بهش اشاره کرده، عرض کردم منشأ اشارهش هم به نظر من همین بوده که دیده صاحب وسائل یه باب گذاشته با همین عنوان، یعنی فتواش، و یه دونم روایت آورده این روایت، اونم همین رو بهش اشاره کرد. ولی این روایت این رو نمیفهمونه که استحباب کثرت الانفاق باشه، این میفهمونه که مبغوض نیست اسراف در حج و عمره، این اینو میفهمه. همین هم همینو میگه، خود همین روایت اینجا به معنای جواز هدر رفته باشه با قرآن این در نمیاد، نه ببین، این خود این روایت داره تصریح میکنه که اسراف بده، خودش داره تصریح میکنه، این خودش هم از ادله تحریم اسرافه، این داره خودش میگه، این که اصلا نمیخواد مجوز اسراف نیست. فوش الان چجوری بگیم؟ بگیم یبطل الاسراف الا فی الحج والعمره، چجوری تفسیر کنیم که با بقیه سازگار بشه؟ بگیم در حج و عمره اسراف نیست، این میخواد بگه تخصصا خارجه. یعنی اسراف نیست.
اونجا اصلا بیشتر از حد متعارف در منطقه خودش خرج کرد، اشکال نداره.
نه یعنی نه ببینید، موضوع اسراف حفظ باید بشه. اگر یه چیزیه که خب من وقتی میرم سفر هزینه ها میره بالا، مثلا به خاطر اینکه یک چیزای اضافه‌ای بر من تحمیل میشه و این عادیه، این که اسراف نیست که من تو خونم بمونم چهار روز آینده رو هزینم مثلا اینقدره، اگه این چهار روز بخوام برم مشهد هزینم دو برابر میشه، چون باید هزینه رفت و آمد بدم، هزینه اقامت اونجا رو بدم، قضا فلان. خب این معناش اینه اسرافه، این اسراف نیست، این لازمه خزینه سفره دیگه، که بالاخره من حد و هر چقدر حد اقلی باز بالاخره بیرون خونه از داخل خونه هزینه بیشتر میشه، سفر به صورت عادی هزینهش بیشتر از هزره دیگه، این دیگه طبیعیه دیگه، علوزم هم اینطوره دیگه. این اسرافه، این اسراف که نیست که بگه بفرماد یبغض الاسراف الا فی الحج والعمره، یعنی اینکه حج عمره برید اسراف نیست، اینو میخواد بگه. خب اینکه معلومه اسراف نیست، اسراف نیست که. نه ببینید، میخواد بگه اسراف همین چی که اسراف هر چی است، همونی که مبغوزه، همون مبغوزه اسراف، همون در حج و عمره مبغوز نیست، همون نه یه چیز دیگری، اون که اسراف نیست که، اون که تخصصا
مراتب داره، یعنی تمام مراتب اسراف.
بله به فرض اگه مراتب داره، بله همه مراتب، این اطلاقش اقتضا میکنه دیگه که اسراف به هر شکلی در حج و عمره مبغوزیت نداره. روایت همین مضمونه که میخواد چرا؟ با حالا این فرمایش شماست، بله، ولی ظاهر روایت این نیست، اطلاق روایت یبغض الاسراف الا فی الحج والعمره اینه که هر گونه اسرافی در حج و عمره شارع مبغوزش نیست، اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی حج نرو مثل بعضی معوام که میگن ها، 10 میلیون رو بذار بانک سودش بگیره. ها اون یه بحث دیگه است، حالا روایت دیگه، اون باب بحث ادامه بحثه که مثلا طرف میگه که من به جاش صدقه بدم چه بدم، حضرت میفرماد نخیر آقا جون با این چیزا نمیشه. حالا دیگه این مسئله یه تیکه دومش موند، فردا ان شاء الله، فردا ما هستیم خدمتتون، حالا برای پس فردا تصمیم میگیریم.